بسم الله الرحمن الرحيم.
رهين يتبلور المفهوم الفلسفي للمادة القاضي بإتلافها من مادة المسورة نعرف أن المادة العلمية لا يمكن أن تكون هي المبدا الأول للعالم لأنها بنفسها تنتهي على تركيب من المادة والسيدة. خب حالا اثبات کردیم ماده فلسفی را، یعنی غیر از اون ماده علمی که تجربه اثبات می کنیم یک ماده دیگری هست که این ماده از او ترکیب شده. اینا اثبات کردیم. چه نتیجه برای بحث ما داره؟ اون نتیجه که ما در اینجا می خواهم ازش بگیریم اینه که وقتی اثبات کردیم که خود ماده علمی یعنی اجزاء جسم اینها مرکب هستند از صورت و ماده‌ای، نتیجه میگیریم که این ماده خودش نمیتونه آفریننده این جهان باشه و اصل اولی این جهان باشه. با اینکه اگر بخوایم بگیم که اصل اولی این جهان این ماده بوده، لازمش این است که بگیم این ماده است مرکب از ماده و صورت دیگری، اولا احتیاج داره به هر دوی اونها تا اون ماده اولیه، ماده فلسفی و صورتش به وجود نیاد، این به وجود نمیاد، و ثانیا اون دوتا هم با یک علتی میخواد برای ترکیبشون. چه علتی موجب شد که اون صورت بیاد روی اون ماده؟ وقتی بانشو دو چیز باشه که ذاتن از هم انفکاک داشته باشن، یعنی قابل انفکاک باشن، وجود و ملازمه بین ماده و صورت نباشه، ضرورتی نباشه، یک علت میخواد برای پیدایشی. علت این که این صورت آمده بود روی این ماده، که این ماده به صورت ماده علمی و فیزیکی در آمده بود، این علت چیه؟ باز علت میخواد. پس خود ماده فیزیکی نمیتونه علت اولا باشه، خودش هم اجازه علت در خارج هم ممکن هست، برای اینکه صورت دیگری را میپذیره پس صورت ازش جدا میشه. صورت ما این معنای ذهنی است، اونی که در خارج هست همیشه یک صورت. این صورت خاصی که روی این ماده هست امکان انفکاک داره؟ خارجه هم داشته باشه عقلا امکان انفکاک داره. وقتی امکان انفکاک داشته باشه پس علت میخواد ثبوت این صورت برای ماده. بله لبس و در لبس هم معناش این نیست که این ضرورت دارد وجود این صورت برای ماده. مثلا وقتی شما میبینید یه درختی خشک شد و دوباره خاک شد، یعنی صورت درختی هم اینجا هست؟ لبس بدل لبس در حرکت تکاملی هست، حرکتی است که بدونیم کمالات قبلی دارش محفوظه. اما وقتی حرکت کمالات قبلی از دست داد، الان این ماده اون صورت قبلی رو نداره. در بعض جاها ممکنه در حرکت جوهری تکاملی اینجوره، اما همه جا اینجوره است. هر ماده الان صورت قبلی را دارد بالبداهه اینجور نیست. انسانی که میمیره خاک میشه، اون ماده که در اینجا بود الان صورت انسانی را داره. و هین یتبلور المفهوم الفلسفی للماده، وقتی که مفهوم فلسفی ماده شکل گرفت، اون مفهومی که قضاوت می کند به این که ماده مرکب است از ماده و صورت، یعنی ماده علمی مرکب است از ماده و صورت. وقتی این را فهمیدیم نعرف ان الماده العلمیه لا یمکن ان تکون هی المبدا الاول للعالم، اون ماده تجرید ماده فیزیکی نمیتونه مبدا اول برای جهان باشد. لانها بنفسها تنتوی علا ترکیب بین المادت و سوره، خودش مشتمل بر ترکیبی است. و لا یمکن لکل من السورت و الماده یوجد مستقلن الاخر، مرکب است از دو جزئی که هر کدوم احتیاج به دیگری دارند و تنهایی نمیتونند به وجود بیان. و یجب ان یوجد فاعل اسبق لعملیت ترکیب، پس باید یه فاعلی قبلا باشه که بین این ماده و صورت این ترکیب را ایجاد کرده باشه. تلکلتی تو حق قل الوحدات المادیه وجوده ها، اون عمل ترکیبی که برای وحدات مادی وجود می آفریند و ایجاد می کند. به کلمت اخرى، ان المبدا الاول هو الحلقه الاولى من سلسله الوجود. منظور ما از مبدا اول اون حلقه اولاست در سلسله موجودات. حلقه اولا دیگه قبل از اون چیزی نباید داشته باشه و طبعا به چیزی هم نباید احتیاج داشته باشه. چون اگر احتیاج داشت باید فرضش باز یه حلقه قبل از اون. و تسلسل الوجود یبدا و حتما بالواجب بالذات، حتما اون حلقه اول باید موجودی باشه که ذاتاً وجود داشته باشه، یعنی امکان دارش نباشه، احتیاج دارش نباشه. کما عرفنا فی الجزء السابق ناظر مثلا. تا اینجا را حل کردیم، مادیگین هم فرضاً این را پذیرفتن. حالا کلام در این است که آیا ماده میشه واجب الوجود باشد یا نه؟ واجب را قبول کردن باید باشه. میخوام ببینیم آیا ماده فیزیکی میتونه واجب الوجود باشه یا نه؟ فالمبدأ الاول هو الواجب بالذات و به اعتباره کذلک یجب ان یکون غنیاً. نظر به این که مبدأ اول باید واجب باشد، باید غنی باشد در هستی و وجود خودش از شیء دیگری. والوحدات الاساسیه فی الماده لیست غنیتاً. این واحدهایی که شما فرض کردید برای ماده، این اتم ها مثلا، اینا غنی نیستن. انفاعل خارجی که لأن کیانها مختلف من ماده و صوره، هستی اینا ترکیب شده از ماده و صورت و برای این ترکیب علت میخواد. فهیه بهاجت الیه ما من، اولا احتیاج داره به خود این اجزا، تا این اجزا نباشن او به وجود نمیاد. ثانیا احتیاج داره به فاعلی که این اجزا رو با هم ترکیب کند. فهیه بهاجت الیه ما من، از یه طرف احتیاج داره به این ماده و صورت که اجزایش هست. و کل من المادت و صوره به حاجتن الالآخر بی وجودی. خب حالا اگر یکیس میگه که شما فرض کردید ماده فیزیکی چون احتیاج داره به ماده و صورت، این واجب نیست. خب میگه اون ماده و صورت اصلیش واجب وجوده. اگر اون رو بگید، بگیم اونم هر کدوم به دیگری احتیاج داره. تا صورت نیاد ماده تعین پیدا نمی کنه. تا ماده نباشه صورت جسمانی نمیتونه روی چیزی بیاد. پس اینا به همدیگه احتیاج دارن، پس ما میشه اینا مبدع نیست. و کل من المادت و سوره به حاجتن الاخر فی وجودهی و ین تو جمنزاده که کله ان نعرف. نتیجه ای که از همه اینا میگیریم این است که مبدع اول خارج از حدود ماده است و ماده فلسفی عالم که قابل اتصال و انفصال است احتیاج به سبب خارجی دارد. یحدد وجود الحل اتصالی اول انفصالی. ماده علمی که معلوم شد دیگه ماده اول نیست، اما ماده فلسفی چطور؟ اونم احتیاج داره به صورتی که بهش تعیین بده، یا حالت اتصالی و انفصالی که فرض کردیم عارضش میشه. چون اینا هر دو عارضی هستن، سقوط هر یک برای اونها احتیاج به علت میخواد. آیا ماده به شکل متصل به وجود بیاید یا منفصل؟ اقتضای ذاتی نسبت به هیچ کدوم از اینها نداره. پس علت خارجی میخواد که اون رو متصلن به وجود بیاورن یا منفصلن، پس اونم محتاجه. الماده تو والحرکه. حالا از یه راه دیگری میخوام اثبات کنیم که ماده نمیتونه مبدأ اول باشه. میفرمایند ما با خصممون که در اینجا ماتریالیست های دیالکتیک هستن در یک جهاتی با هم اشتراک داریم، ولو اینکه کسانی باشند که در این مسئله با ما اشتراک نداشته باشند، ولی فعلا ما با این آقایون مواجهیم. اولین مسئله ای که ما با هم مشترکیم درش در اینجا اینه که عالم یک پارچه حرکت، هم ما میگیم چون قائل به حرکت جوهری هستیم، هم اونا میگن که حرکت دیالکتیک قائل هستیم. به هر حال عالم ماده را یک پارچه حرکت میدونیم، این یه اصل مشترک. یه اصل مشترک دیگه هم داریم و اون است که حرکت محرک میخواد. اینم هم ما قبول داریم هم اونا قبول داریم. محل اختلاف ما اینه که علت پیدایش حرکت در ماده چیه. در اینجا با هم اختلاف داریم. ما میگیم علت پیدایش حرکت در ماده که خود اصلا ماده یعنی حرکت در جوهری، علت پیدایشش امریست ماورای طبیعی خدای متعال. اونها میگن علتش تناقضاتی است که در داخل خود ماده است. پس من نقطه تفرق و اختلاف ما اینجاست، ولی در اصل این که همه عالم حرکت است اختلافی نداریم، در این که حرکت محرک میخواد این هم اختلافی نداریم. کلام در اینه که آیا موضوع حرکت و سبب حرکت میشه یه چیز باشه؟ یعنی اونی که حرکت دار هست با اونی که حرکت آفرین هست میشه یه چیز باشه؟ یعنی یه چیز در خودش حرکت ایجاد کند یا نه متحرک شیئی و اون چیزی که علت حرکت میشه باید چیز دیگری باشه. ما میگیم باید محرک، یعنی اونی که حرکت ایجاد میکنه در عالم، یعنی عالم ماده رو به وجود میاره، باید خودش ماورای طبیعی باشه. اونا میگن نه، تناقضات داخلی خود ماده ایجاد حرکت میکنه. ببینیم آیا حرف اونا رو میشه پذیرو یا نه. از همینجا میتونیم با اثبات کنیم که حرف اونا صحیح نیست و باید قائل به وجود ماورای طبیعت شد. ما میگیم که حرکت همونطور که مفصلا قبلا اثبات کردیم خروج و شیء من القدرت الی الفعل است. یعنی حرکت وقتی میگیم یک موجودی متحرک است، چیزی را ندارد و بعد دارا میشود. اونی که دارا میشود در واقع کمالی است که قبلا نداشته و بعد بهش رسیده، فعلیتی است که قبلا فاقد بوده و بعد واجد شده. آیا این فعلیتی که بعد تدریجا در اثر حرکت حاصل میشه میتونیم بگیم که الان قبل از حرکت در نقطه آغاز حرکت موجود است؟ فرض بفرمایید دانه گندمی در اثر حرکت تبدیل میشه به 700 دانه، نهالی در اثر حرکت تکاملی تبدیل میشه به یک درخت برومندی، نطفه در اثر حرکت میشه جنین، جنین میشه یک انسان کاملی. این حرکتی که میشه هم ما میگیم حرکت، هم دیالکتیکی ها. آیا میشه گفت این نقطه، این نطفه در آغاز حرکتش، در آغاز پیدایشش همه کمالات انسان توش هست بالفعل؟ بدیهیست که همه کمالات انسان درش بالفعل نیست. اگر بالفعل بود دیگه حرکت میخواست چیکار کنه؟ حرکت میکنه تا اونا رو واجد بشه. پس الان بالفعل درش نیست. بله قوه و استعدادش درش هست. این شیئی که حرکت میکنه، نطفه‌ای که حرکت میکنه انسان میشه، با یه قطع سنگ مساوی نیست. این یه چیزی داره که قطع سنگ نداره. این میتونه انسان بشه، اون نمیتونه. پس یه چیزی داره که اونا ندارن، یه چیزی از اون کمالات مایش رو داره، یعنی چیزی که بتونه بپذیره اون کمالات رو، اما فعلیتش رو نداره. خب حالا این سرش که قبول دارن طرفین دیگه روش بحث نکنیم، اونم استعداد بعید داره، منظور استعداد قدید. الان این استعداد رسیدن به اون کمال رو داره ولی فعلیتش نیست. خب چیزی که خودش فاقد فعلیت هست خودش به خودش فعلیت میده؟ فرض کردیم که الان فاقده، اگر بگن الان واجد است که دیگه حرکت معنا نداره، حرکت میکنه تا واجد بشه. ثانی هم این خلاف وجدانه. خب هر کسی بالاخره میدونه که در نطفه کمالات انسانی نیست، شعور نیست، ادراک نیست، فعالیت نیست. نطفه نمیتونه بمب اتم اختراع کنه، نمیتونه فلسفه بیسیم اختراع بکنه، کمالات درش نیست، شعور نداره، روش نداره، نمو نداره، اون روش نمو بی که انسان داره. به هر حال این که بدیهیه. پس این کمال را ندارد، آیا خودش با اینکه فاقد این کمال هست میتونه به کمال به خودش بده؟ اینم محال است. برای اینکه چیزی که نداره چه میتونه اعطا بکنه؟ پس ناچار باید چیزی خارج از این باشه که او بشه اعطا بکنه. اون قاعده سیاسی هست که در جای خودش باید برد اونم قاعده مختزمانه ایست اونم در جای خودش به هم اشکاله اصلا قاعده مختزمانه تمام هست یا نیست قاعده مختزمانه برای موشه خوب میفرمایید میدید مسئله فلسفی این است که علت مرکب است از مقتضی علت تامه مقتضی و شرط و معد و عدم مانع به معنای که یا به شرط عدمه و گرده اصطلاح اقتضا نیستیش فرق نفهم میبا هم گرد شما با فلسفه آشنا نیستید مقتضی جنبه فاعلیت داره نه جنبه قبول میگیم نار مقتضی احراق است یعنی میپذیر احراق را یعنی ایجاد احراق میکنه لولا مان مستعد به انطلاق اصطلاح هست مانعی نداره بگیم مستعد است اما مستعد فعلیت میتونه ایجاد کنه
آتش هم مستعده
نه برای سوزاندن سوزاندن فعل است نه پذیر
رو
اون ندارد اصطلاح ندارد استعداد دو جو. کلمه استعداد معنی عرفیش رو میفرمایید و معنی فلسفیش رو باز ما قوه را دو جور در فلسفه کلمه قوه هم در فلسفه دو جور به کار میگه یه وقت قوه میگه یعنی مبدع صدور فعل یکی قوه میگه یعنی پذیرایی خود عزت باب اول قوه و فعل توی کتاب اذکار مفهوم معنی قوه را معنا میکنه قوه گاهی به مبدع صدور فعل میگن اون جبه فاعلی است گاهی قوه به معنای پذیرفتن و استعداد میگن در این جاها که میگیم قوه معنای پذیرفتن اون حیثیت فقدانه یه جایی هم میگیم قوه مثلا جاذبه یا میگم قوه نامیه اون معنای دیگری است اون قوه این مبدع صدور فعل اشتباه در مفهوم نشه مغالطاتی است که از راه اشتراک لفظی حاصل میشه اینجا که میگیم قوه این دارد که اون بشه استعداد این دارد فقط حیثیت قبوله هیچ نه فعلیتی درش نیست این فعلیت برای جایی بیاد چیزی نیست الان خود عدم که اینطور تبدیل رو وجود بشه پس روی تفسیر الهی مسئله صاف است و اثبات وجود خدای متعال میشه اما این آقایان دیالکتیکا میگن که نه علت حرکت در خود ماده است و اون عبارت هست از تناقضاتی که در خود ماده است سوال میشه ازشون که این تناقضات بین چی هست؟ میگن بین خود نقائض و نقائض اینجا جمع هستن الان میبینن که این با اصل عدم تناقض نمیسازه میگن اصل عدم تناقض دروغه بی خود اینا گفتن که تناقض محاله دفعه تناقض نه تنها محال نی واجب هم هست پس معتقد شدن به این که نقیزه این با هم دیگه جمع میشن و اینا هم بالفعل موجود هستن و چون بالفعل موجود هستن با هم دیگه می جنگن و حرکت رو وجود میارن و در اثر حرکت عرض کنن که تکامل در شیء حاصل میشه این هیچ اشکالی که فرمایش اینا نداره غیر از تناقض تناقض هم رو که اشکالی درش قائل نیست این که میگن هر دو تا نقیض در اینجا بالفعل موجودن و با هم می جنگن بعد درش تمالی به وجود میاره شیء دیگه رو به وجود میاره اون شیء دیگری اول موجود بود یا نبود اگر موجود نبود پس چطور با هم دیگه جنگیدن اگر موجود بود پس دیگه چطور در اثر حرکت به وجود آمد بله میگن کمون و بروز باید قائل بشن لابد در حالت کمون بود بعد به صورت بروز در آمد اونم با دادشون سوال میشه که کمون و بروز معناش اینه که واقعا بالفعل موجود هست ولی ظاهر نیست ما نمیبینیم یا اینکه نه بالفعل نیست حقیقتا نیست چنین چیزی اگر بخوام بگم که بالفعل هست در اینجا خلاف وجدانه بالفعل اینجا چیزی نیست از این چیزایی که بعدا براستا پیدا بشه اگر منظور از کمون و بروز همون استعداده خب برگشت برجمه بکنه به هر حال ما از اینجا از با حرکت نتیجه میگیریم که چون عالم ماده پارچه حرکت هست احتیاج به محرک خارج از خود دارد یعنی احتیاج به یک نیرویی که متناوباً و متعاقباً فعلیت‌ها را به ماده‌ای که قابل پذیرفتن اونها را داره اعطا کنه بله، قبلا اینا عرض کردیم که میگیم از ذات میجوشد، معناش این نیست که فعلیت ها را خودش میگه، یعنی این ذات قبل حرکه، لازمه ذاتی این شیء هست، بدون حرکت وجود ندارد. این شیء یعنی ماده بدون حرکت وجود نمی آید، اما حرکت که عبارت است از خروج شیء من القوت الی وجدان بعد الفقدان، این وجدان توی عدم نمیتونه در بیاد. معناش برگشتش به این میشه که ماده یک موجودی است که دائما میپذیرد هر چرا به او افاضه شود، نه اینکه افاضه میکند خودش چیزهایی را که ندارد. الماده تو فی حرکت مستمره و تطور دائم، هذه حقیقت متفق علیها بیننا جمیعا، بین ما و بین خصم ما این مسئله مورد اتفاقه. ول حرکت تحتاج الى سبب محرک لها، حرکت هم احتیاج به سبب محرک دارد، هذه حقیقت اخرى مسلمه بلا جدال، این هم طرفین قبول دارد. و مسئله الاساسی فی فلسفه الحرکه هیه، اونی که باید روش بحث بشه این موضوع است که ان الماده المتحرکه هل يمكن ان تكون هي علتا للحركه و سببا لها، این ماده ای که موضوع حرکت هست آیا میتونه علت و سبب حرکت هم باشد؟ و فی صيغه اخرى، به یک شکل دیگری بگیم این مطلب را، ان المتحرک موضوع الحرکه و المحرک سبب الحرکه، فهل یمکن ان یکون الشیء الواحد من الناحیه الواحده موضوعا للحرکه و سببا لها فی وقت واحد، آیا یک شیء از یک حیثیت هم میتونه موضوع حرکت باشد هم علت حرکت باشد یا نه؟ این میگن من الناحیه الواحده به خاطر اینکه ممکن است یک شیء دو حیثیت داشته باشد، از یک حیثیت علت حرکت باشد، از یک حیثیت پذیرای حرکت باشد، دو حیثیت هست در واقع، دو شیء. بعد فلسفه دون متافیزیقی تجیب و علازاده، فلسفه متافیزیق جواب قاطع میده مؤکدتاً ان من الضروری تعدد المتحرک و المحرک، نمیشه محرک و متحرک یکی باشه، لان الحرکت تطور و تکامل تدریجی لشیء ناقص، حرکت عبارت از این است که یک شیئی که نقصی را دارن در اثر حرکت واجد اون شیء بشه، ولی ممکنه لشیء ناقص ان یطور نفسه، او چیزی که خودش فاقد هست نقص دارد نمیتونه کمال در خودش ایجاد کنه، و یکمل وجوده و تدریجیگن به صورت ذاتیت خود به خود خودش را کامل کند، و این من ناقص لا یکون سببا فی الکمال. و انا حاضر اساس وضعت فی المفهوم الفلسفی للحرکه قاعدتا ثنائیتا بین المحرک و المتحرک، فلسفه متافیزیک در این اساس این قاعده را قرار داده که محرک باید غیر از متحرک باشه. و فی ضوء هذه القاعده نستطیع ان نعرف، در پرتو این قاعده ما میتونیم بفهمیم که ان سبب الحرکت التطوری للماده فی صمیمها و جوهرها لیس هو الماده ذاتها، از همینجا میتونیم بفهمیم که علت حرکت تطوری که در ذات و داخل جوهر ماده وجود دارد خود ماده نیست، بل مبدا وراء الماده، یه مبدا ایست خارج از ماده، یمدها به تطور دائم، که تطور دائمی را بهش مدد میکنه، هی بهش میده، و یفیض علیها الحرکت الصاعده و تکامل المتدرج، حرکت صعودی و تکاملی را تدریجا بهش اهدا میده. ما اینجور میگیم بعضاً میخوان صدای کوره نمیزنیم رو برندر بگنم بله، اون
بله.
این اینمون بحث موضوع ضبط حادث به قدیمه به اصطلاح، که موجودی عالم مادهی که خودش می‌نفس حرکت هست چطور موجود ثابت رو ایجاد میکنه. یه وقت هست ما ایجاد الحرکه میخوایم، یه وقت فاعل موحد برای حرکت. در ایجاد سنخیت در اصل وجود شرط است، نه در مرتبه وجود. اون چی ایجاد کننده حرکت هست، اون باید وجود داشته باشه، وجودی کاملتر از خود این حرکت. در اون مقام ما مقایسه میکنیم مرتبه وجود حرکت را با مرتبه فاعل. فاعل باید اونی را که اعطا میکنه کاملترش خودش داشته باشه. اونی که تمام حرکت عالم ماده را ایجاد میکنه، یعنی ماده متحرک را ایجاد میکنه، باید کمالی داشته باشه افضل از این، وجودی داشته باشه اقوای از این. در علیت، در علیت مفید بیش از این شرط نیست. اون سنخیت اونه، فقط سنخیت در وجود هست، یعنی وجودی کاملتر از این باید داشته باشه. و اما در فاعل معد که چیزی که اعداد میکنه شیئی را برای حرکت و برای پذیرفتن اون، اون باید خودش متحرک باشه. فاعل معد، معد حرکت. و کلام در فاعل مفیض حرکت است در اینجا، در نه در معد حرکت، اونی که اعطا کننده وجود عالم ماده هست. البته بحثش مفصل است، در ربط حادث به قدیم اینجا مفصل بحث شده. خب فلسفه متافیزیک پس اینجور جواب میده که چون بله، پس معذرت میخوام، من درست متوجه نشدم منظورتون. میفرمایید که چون حرکت این خودش لفظ الحرکه هست، پس دیگه تدریجا احتیاج نداره به کمالاتی که تدریجا بشه اعطا بشه. اینجور میفرمایید؟ بله، معذرت میخوام. عرض کنم که ایجاد یک وقت به لحاظ اصل الوجود، یعنی نسبت به فاعل ملاحظه میشه، اون ممکن است فعلی را که او اعطا میکند فعل دفعی است، ولی ظرف تحقق این تدریجی است. از اون جهت که به فاعل نسبت میدیم میگیم یک فعل از صادر شده، از اون جهت که به منفعل نسبت میدیم تدریجی است و به تعداد از کنم تقسیماتی که درش فرض میشه کسرت درش فرض میشه، یعنی این شیء متحرک. ولی اون که نسبت به واجب، واجب یک فعل است که اعطا میکند، وجود این را است که اعطا میکنه، اما این وجود ظرف تحققش متدرجا به وجود میشه، موجود میشه و به تقسیم اجزایی که درش فرض بشه قابل تقسیم هست، قابل انقسام، یعنی قابل تعدد و کثرت. پس در هر آنی شما این موجود را فرض کنید احتیاج به وجودی دارید، احتیاج به یک فعلیتی دارید. به لحاظ این که فرض کنید، یعنی وجود این آنی الان واجب افاضه میکنه، وجود آن بعد در آن بعد افاضه میشه، به لحاظ صدورش از واجب یک وجود واحد بسیط است که افاضه میشه، در او تدرج نیست، یعنی تدرج در فعل واجب نیست، در قبول این شیء هست. خلاصه این که شیء متحرک در هر آنی احتیاج به علت دارد، چون علت محدثه گفتیم علت مبقیه نیست، در هر آنی این موشه موجود است، یعنی حرکت در هر آنی فرض میشه، یه فعلیت خاصی به علت خاصی میخواد. نمیشه گفت اونی که در یک آن وجود اینا ایجاد کرد دیگه احتیاج نداره که در آنات بعد بهش کمال بده، در اون آن اون چه به او اعطا کرد اصل فعلیتی بود که در همون آن داشت، فعلیت آن دوم را نمیتونست بپذیره. این فعلیت چه بفرمایید؟ اون حیثیت قابلش هست. فعلیت رو در آن اول چه فعلیتی رو دارد؟ یک فعلیت این آن رو بیشتر نمیتونه بپذیره. آن دومی باید بیاد پیش تا اینکه فعلیت آن دوم رو بپذیره. این امکان نداره که در آن اول همه فعلیت‌های تدریجی رو بپذیره خودی. متحرک هست یعنی چی؟ یعنی در این آن غیر از یک وجود نداره و امکان این دارد که در آن بعد چیزی دیگری بپذیره. معنی متحرک غیر از این نیست. خب پس نمیشه بگن در این آن که اینا متحرک آخری، یعنی قابلن لنیسیر شیعن آخر، دیگه احتیاج نداره به این که شیعه آخر رو کمال بعد رو میشه به اینها کنن؟ چون قابل چطور نه؟ در آن اول غیر از حیثیت قبول چیزی نداره نسبت به کمالات بعدی. حالا شما مثال روی آب بزنید، یه خود مثال را قوی تر بزنید جای شبهه نباشه، مثلا مثال نطفه و انسان بزنید. در آب هم همین حرفه، منطقه مثال هرچی روشن تر باشه برای روشن شدن محل بعد مفید تره. نطفه میتونه بشه انسان بشه، نطفه وقت در شرایط خاص قبول شد انسان میشه. ما سوال میکنیم آیا این نطفه فعلیت انسانیت بعدی را داره آن یا نداره؟ بلا شبهه نداره. این فعلیت از عدم در میاد و از یه جایی باید در میاد دیگه، از جایی که در میاد اون باید داشته باشه که در بیاد. خود این ماده که نداره، اونی که داره حیثیت قبول است، پذیرفتن صورت انسانی است. اگر شرایط خاصی واقع شد نمیتونه بشه انسان بشه، نطفه وقت در شرایط خاصی قبول شد انسان میشه. ما سوال میکنیم آیا این نطفه فعلیت انسانیت بعدی را داره آن یا نداره؟ بلا شبهه نداره. این فعلیت از عدم در میاد و از یه جایی باید در میاد دیگه، از جایی که در میاد اون باید داشته باشه که در بیاد. خود این ماده که نداره، اونی که داره حیثیت قبول است، پذیرفتن صورت انسانی است. اگر شرایط خاصی واقع شد که این حرکت بکنه مانعی پیش نیومد، این استعداد به فعلیت میرسه. یعنی این که یک دستی هست که هر شیء قابلی باشه فوراً اون رو بشه اعطا میکنه، نه این که اون کمال در این از توی خود این میجوشه در میاد. معنای این که میگیم هر وقت یک شیئی استعداد پیدا کرد فعلیت در اونجا حاصل میشه، یعنی از طرف وجود واجب من افعیز نیست، از اون طرف اعطای وجود داره میشه. این هر وقت استعداد پذیرفتن پیدا کرد این صورت بشه فاضی میشه. اما اون گذشته در زمان نیست.
خب
اگر هر جور باشه باید هر دو جورش رو تصور کرد و بگیم هر جور باشه. گفتیم از ناحیه اون گذشته، گذشتن یعنی چی؟ یعنی زمانش گذشت تموم شد، در زمان
ایجاد شد.
ایجاد شد. ما چون در ظرف زمان هستیم خیال میکنیم که وقتی ایجاد شد بگیم در زمان ایجاد شد. تمام از طرف او، یعنی در یک آن هر چرا که در آنات بعد باید دوشد به وجود آمده. این غلطه، اینجوری نیست. اون که میگیم کار از نایه او تمام است، یعنی او حیثیت هنوزی نداره، منتظر چیزی نیست. او افاده میکند اما افاده او در ظرف زمان نیست. وقتی بخواد در ظرف زمان تحقق پیدا کنه شیء زمانی، ناچار تدریجا به وجود میاد، نمیتونه همه کمالاتی یه جا جمع بشه. از جهت حیثیت انتصاب به او، چون او مجرد است، مجموع این را که زمانش هم توش هست باید حساب بکنید، نه اینکه این را خارج از حیثیت زمانی لحاظ بکنید بگید این را حالا او کی اعطا کرده. کی مال اینه نه مال او، او کی نداره. اون مرتبه وجود است، افاده میکنه در هر چیز در ذات تحقق خودش تحقق پیدا میکنه. این است که شرط تحققش زمان است و تدریجی هست. این نمیشه در همه کمالاتش در یک آن جمع بشه، باید زمانی تحقق پیدا کنه، آن بعدی بیاد تا کمال بعدی به وجود بیاد. بنابراین نمیشه گفت که واجب به یک شیء متعلق همه کمالاتش را در یک آن میده. در یک آن نه نسبت است برای فعل واجب، نه ظرف است برای فعل واجب، نه ظرف است برای تحقق این. اما فعل واجب که ظرف نداره، ظرف زمانی نداره. اما این شیء ظرفش زمان است نه آن دفعی. یعنی در یک آن همه کمالات رو نمیتونه بپذیره، چون این نیست، این چیزیست که در ریجن رو وجود میاد. پس این حیثیت ها رو باید از هم جدا کرد. این که میگیم خدا وجود میدهد به این و این تدریجن میپذیرد، معناش نیست که وجودی که خدا اعطا میکرد در ظرف زمان واقع است. اون وجودی که زمانش هم توشه، همه جهاتش، منهای وجود خدا، همه رو باید در ظرف معلول، در طرف معلول حساب کنیم. این شیئی که دارای زمانیست از فلان نقطه تا فلان نقطه، فلان مکانیست، فلان اعراضیست، فلان جوهریست، همه خصوصیاتش در لحاظ بشه، این شیء را خدا افاضه می کند. این افاضه دیگه در ظرف زمان نیست، چون زمانم این طرف، عالمی که ما زمانم توشه، مکانم توشه، همه صورش، اجزایش، همه چی هست، این عالم را خدا اعطا کرد. در چه زمان؟ در زمانی که ظرف این عالم نیست، زمانم خودش مخلوقه، یعنی این عالم دیگه نمیشه بگن فعل خدا در زمان واقع شد. از جهت زم خدا انتصابش به خدا زمانی نیست. اونو بزنیم کنار، میایم سر این موجود. این موجودی است که بدون تدریج تحقق پیدا نمی‌کنه. آیا معقول است بگیم در آن اول کمال آن دوم رو داره؟ اون کمال قوامش به همون آن است. باید اون آن تحقق پیدا کنه، اون مرتبه تحقق پیدا کنه تا این موجود بشه. پس معال از همه اون رو در یه جمع بشه، بلا تدریجی نمیشه. الان تمام شد دیگه، پس زمانش هم تا آخر خلق شد، یعنی خلق شده که یعنی قوامش به او هست، یعنی حیثیت ایجاد، یعنی این رو رد احتیاج به اون نیست که اون کم لطفیه باز یادمون رفتی که من یه علیت چی بود. احتیاج از اون قطع میشه که اون که محال است، وجودش این رو رد. اما این که میفرمایید در این آن دیگه احتیاج ندارن، چون این آن وجودش رو بهش اعطا کرد، در این آن وجود آن حالاش رو اعطا کرد، آن بعد هنوز این نتونسته بپذیره. اونی که مجموعاً زمانش هم بگذارید روز، یعنی وجود از روز شنبه تا روز جمعه را افاضه کرده، خب نما روز جمعه بیش بیاد تا وجود اون روز تحقق پیدا بکنه. همه اون زمانش هم تا روز جمعهش رو حساب کردید شما، بگم تحقق پیدا کرده، منتها تدریجا منطبقه بر این عمود زمان. این همینه که عرض کردم، منتها یه خود تصورش مشکله که چطور خدا اعطا می کند و این میپذیرد. یعنی اعطا در یک آن واقع میشه؟ نه، اعطایی را که او می کند و دفعی و بسیط هست، اون ظرف زمانی ندارد، نه اینکه او در یک زمان ایجاد می کند. پس ما باید اینجا این طرف های حساب بکنیم، اون طرفش که درست نمیتونی تصور کنیم که چه جور میشه. این شی موجودی است که از این نقطه زمان تا این نقطه ادامه داره. برای اینکه درست روشن کنیم، خوب یعنی بعد مکانی، مثل اینکه میگیم این موجود از این نقطه تا این نقطه مکانی امتداد دارد، وقتی خدا این را در این مکان ایجاد کرد، یعنی این نقطه شو ایجاد کرده، این نقطه هم این امتداد را مجموعاً ایجاد کرده. حالا ظرف زمان رو اینجور فرض کنید، یک عمودی است مثل یک امتداد مکانی، خدا این را در این نقطه زمان خلق کرده، یعنی از این نقطه شروع شده تا اینجا، این قسمت زمان پر شده به این وسیله، این فضای زمانی به وسیله این شیء اینجا پر شده. این معنا داره به این که بگیم در یک آن همه وجود این را داده، این همه وجودی که پهن است، منبسط است بر این عمود زمان، نمیشه اینجا جمع بشه. اون خود را خارج از زمان فرض کنید، ببینید این زمان یه عمودی است. خدا وجود روز شنبه تا روز جمعه را اینجا ایجاد کرد. و این معقول نیست که بگیم همه این وجودش در روز شنبه جمع بشه. این وجود منبسط بر این عمودی، نمیشه اینجا جمعش بکنه. این طرز فکر متافیزیکی است. علل عکس من ذلک المادیت و دیالکتیکیه. فإن لا تعترف بالثنائيه بين الماده المتحركه والسبب الحركه. دیالکتیکی ها قبول نمی کنند که ماد سبب و موضوع حرکت دوتاست، بل تعتب مادت نفسها ها سبب لحرکت ها و تطور ها، بل الحرکت زن تفسیران. اما تفسیر دیالکتیکی الذي يعتبر المادة نفسها سببا للحركه، تفسیر دیالکتیکی که خود ماده را سبب حرکت میداند، فالماده تو فيه هي الرصيد الاعمق للتطور المتكامل، پشت عمیق‌ترین پشتوانه تحول تکاملی خود ماده است. وقد فرض هذا على الديالكتيك القول بان الماده منتبیه ذاتیا على الاطوار والكمالات. این مطلب ایجاب می کند بر مادیت دیالکتیک که بگوید که ماده خود به خود مشتمل بر اطوار و کمالاتی است که حرکت در سیر تجددی خودش ایجاب می کند. و سر و فسرار دیالکتیک لحاظ القول، علت این که مجبور از دیالکتیک این حرف رو بزنه اینه، خب تبریر و تفسیر مادی للحرکت، چون اینا میخوان ما حرکت رو به طور مادی تفسیر کنن، یعنی پشتوانه‌اش رو خود ماده قرار بدن. لأن سبب الحرکه و رسیده ها لابد ان یکون محتویا ذاتیا علی ما یمون الحرکه و یمدها به. طبق مبنای خودشون میگن ماد سبب حرکت و پشتوانه حرکت باید داشته باشد چیزی که معونه حرکت بدهد و مدد کند حرکت را، یعنی حرکت فعلیت هایی است که تدریجاً به وجود میاد، باید اینا را داشته باشد تا معونه حرکت را تأمین کند. من اطوار این را تکاملات و ایسا این ماده این در دیالکتیک یه سبب الممون، اونی که معونه حرکت را میپردازد خود ماده هست، و داخل به هافی مجال تطور کان لزامن علا دیالکتیک این یه طبق ماده به خصائص الاسباب و علل، ناچار بود که اعتراف کند که خود ماده خصائص اسباب به حرکت رو داره و یعتبرها محتویتن ذاتیگن علا جمعی نقایص، و معتبر بداند اعتبار کند ماده را شامل به طور خود به خود، بلکه محتویتن است که کتابش محتوی کند، محتویتن ذاتیگن علا جمعی نقایص، خود به خود مشتمل است بر همه نقایصی که حرکت تدریجاً اونها را تحقق می‌بخشد. لتصلح ان تكون منبثقاً للتکامل، تا سرچشمه تکامل بشود، بتونه سرچشمه تکامل باشد. و ممنن اساسیاً للحرکه، تأمین کننده معونه حرکت بتونه باشد. و هاکذا اعترف به تناقض کنتیجه حتمیت لتسلسل فلسفی. این سلسله بحث‌های فلسفی ما دیالکتیک را می کشاند به این که تناقض را بپذیرد. فنبذ مبدع عدم تناقض، اصل عدم تناقض را دور انداخت و زعم ان المتناقضات مجتمعتون دائما فی محتوى المادت داخلی، در محتوای داخلی ماده نقایص همیشه جمع است. و ان الماده به هاده ثروت المحتوات تکون سببا للحرکت و تکامل، با این ثروتی که در داخل خودش داره علت پیدا برای حرکت و تکامل میشه. و اما تفسیر الهی للحرکه، اگه دوست دقیقه رفتاری اینو بخونم تمام شد. تفسیر الهی حرکت و یبدا و مستفهمن انتلگر متناقضات، یه این تناقضاتی که دیالکتیک میپندارد که ماده مشتمل بر اونهاست، سوال میکنه هل هی موجودتون فی الماده جمعیان بالفعل او موجودتون بالقوه. ثم یستبد الجواب الاول نهائیا، این که بگیم بالفعل موجود است یا که به طور کلی میگذاره کنار. لأن المتناقضات لا يمكن لها به حکم مبدا عدم التناقض ان تجتمع بالفعل، ولو اجتمعت بالفعل، حالا به فرض محال اگر متناقضات جمع میشد دیگه حرکت پس برای چی؟ لجمدت الماده و سکنت، این حرکت برای این بود که اونا رو به فعلیت برسونه. ولی هم قابل ذالک الجواب ثانی، پس میمونه جواب دوم که بگیم این نقایص مجتمعن بالقوه نه بالفعل، و معنا وجودها بالقوه ان الماده فیها استعداد لتقبل تطورات متدرجه، ماده استعداد تذیرش تحولات تدریجی را دارد، و امکانیت لتکامل سائد بالحرکه، این تکامل صعودی را امکان پذیرشش را در اثر حرکت دارد و هذا یعنی انها فارغتون فی محتوی داخلی ان کل شی، معنای این که امکانش داره یعنی بالفعل خالیست، نه اینا داره نه او را. سر القابلیت من استعداد و حرکت و فی هذا الذوق، بنابراین باید بگیم حرکت خروج تجریجی است از قابلیت به فعلیت، فی مجال تطور المستمر، در میدان تحول دائمی. ولیست الماده هی العلت الدافعه لها، ماده‌ای که غیر از قابلیت چیزی نیست نمیتونه علت ایجاد این حرکت بشه، لانها خالیت من درجات تکامل، اون درجاتی که تو حقق ها اشواط و تطور و حرکت مراحل حرکت هست که اون درجات تکامل را ایجاد میکنه و تحقق میبخشد. هنوز که حرکتی نیامده اون درجات موجود نیست، حاله ها و استعداده ها فقط حامل امکان و استعداد اون درجات است. فلابد دیزن من تفتیش ان سبب حرکت الجوهری للماده، پس ما باید موضوع حرکت را یافتیم، موضوع حرکت جوهری ماده است، اما سبب الحرکه یعنی معتل کمالات تدریجن اون چیه و ممدن و حل اساسی خارج اون بود. خب بله مدرد میخوام ان سبب الحرکه و ممدن حل اساسی خارج حدودها، باید تفتیش کنیم از ورای حدود ماده. ولابد ان یذکرون هذا السبب و الله تعالی الهاوی ذاتیا علی جمیع مراتب الکمال.